أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. عنایت داشتید که در راستای اون انتخاب آزادی که حضرت حق در آیه 170 سوره مبارکه نساء به میان آورد که فرمود که ایمان بیارید به نفع خودتونه و اگرم کفر بورزید که نظام الهی دست خودشه، کفر شما که ضرری برای نظام نداره، که یه جایگاهی برای شما فراهم میشه در این نظام وقتی مؤمن بشی. تو این فضای انتخاب آزاد بود که آیه 171 اهل کتاب را مخاطب قرار داد که فرمود خب چرا شما در دینتون به یک انحرافی گرفتار شدید؟ لا تغلو فی دینکم. خب پس ولا تقولوا علی الله الا الحق، در مورد حضرت حق حقو بگید. خب اگه حقو بگین که دیگه نمیگین مسیح علیه السلام پسر خداست. که ببینید چقدر رابطه برقرار میکنه که ولا تقولوا علی الله الا الحق، در مورد حضرت پروردگار جز حق نگوی. خب پس چی بگید در رابطه با حضرت مسیح؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله. خب پیامبر خداست، کلمه الهی است، کلمه الهی است که القا شده است به حضرت مریم و روح الهی است. یعنی عظمت حضرت عیسی علیه السلام به جا. چرا شما یه نسبتی میدین که این نسبت کار خراب میکنه، نمیذارید شما اون ارتباط درست را با خدا برقرار کنید. چون اگه آدم خدا را پسر دار بدونه دیگه میشه با این خدا اون ارتباط را پیدا کرد که اولیا و انبیا پیدا میکنن؟ خب ضرر میکنه. برگردونید به آیه قبلی. آیه قبلی گفت اگه ایمان بیارین به نفع دونه. حالا تو دل این میگه خب چرا شما رابطه تون با خدا را یه رابطه صحیحی نمی کن که به نفع دون باشه؟ ببینید اصلا بحث جنگ و دعوا با مسیحی و یهودی که نیست که. اینا آدمایی به وجود عموما میارن که میخوان شخصیت خودشون را با تحقیر مقابل احیا کنن. خب این آیه قرآنه. ما اصلا زمانمون زمانه دیگه است. ما شخصیت ایمانی خودمون رو میخوایم مطرح کنیم. چیکار داریم شخصیت خودمون رو مطرح کنیم؟ اثبات کنیم که من حقم، شما باطلید. خب همین باطله، چه کاریه؟ ما حق رو میاریم وسط، هر کدوم خواستیم انتخاب میکنیم، دعوت به حق میکنیم. این فضا خیلی عالی است. برای همین فآمنوا بالله و رسوله، بیاید ایمان به خدا و رسول بیارید. چرا میخواید که کارا جایی ببرید که نتونید ایمان بیارید؟ آخرش خدایی که اب باشد و نمیدونم ابن داشته باشد و روح القدس داشته باشد، این دیگه خدای یگانه نیست که انسان‌ها بتونن راحت با اون وجه یگانش که عالم رو پر کرده از ارتباط برقرار کنن. قلب انسان دنبال خداست. خب خدایی که یگانگی داشته باشه قلب انسان میشناسه، اینه که اولا جهان اسلام، جهان مسیحیت نمیتونه درست نتیجه بگیره. اینکه شما میبینین تقریبا همه این مشکلات، نمیگم به خاطر مسیحیاست، اما از جهان مسیحیت بلند شد. حتما در جریان حتی این حرکت مغول به طرف این منطقه ما توسط ایتالیایی ها به وجود اومد، یعنی بلند شدن اون طرف رو تحریک کردن که برو خان مغول را، یعنی حسابی خان مغول را تحریک کردن که حمله کرد به جهان اسلام. یعنی ما داستانش، من نمیخواستم وارد بشم، مثلا این چینی ها خیلی زودتر تمدن داشتن، هیچ وقت هم به هیچ جا حمله نکردن. حتی این باروت رو مدت ها قبل چینی ها اختراع کردن، هیچ هم باش تفنگ ساخته نشد. اروپایی ها اومدن توی چین باروت ها که پیدا کردن رفتن باش اسلحه ساختن. یعنی روحی که خدای یگانه رو نداشته باشد آخرش ها نمیتونه درست ادامه پیدا کنه. من نمیخوام به دلسوزی مسیحی ها این که اهل محبتن اینا نادیده بگیرم، اما میخوام بگم آقا بیان یه بازخوانی تو تاریخ بشر بکنیم کی اصلا. خیلی بحثای خوبی شده، خدا رحمت کنه، آقای مددپور، دکتر مددپور یه مجموعه کتاب داره خوب کار کرده. مثلا کی تا حالا ما داشتیم که روحی پیدا بشید که بخواد به طبیعت تجاوز کنه؟ حتی این داستانی دارد که مثلا خب این چینی ها با این تمدنشون سالها زندگی کردن، هیچ هم سخت نگرفتن. بعضی از این تمدن ها را، چون میخوام وقت دادن رو نگیرم، میبینی بقیه ملل گرفتن و چه ظلمایی کردن. باز نمیگم به خاطر مسیحیت مسیحی آسا، به خاطر اینه که دین رو طوری خراب کردن که گفت هر که در خانه اش سنم دارد گر نیاید برون چه غم دارد. اگه کسی خدا داشته باشه خیلی چیز دیگه را بهش تن نمیده. این تجاوزها ریشش رو اگه ملاحظه کنید در اینجاست. من تو اون کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها پای رومیایی که در واقع مسلم ابن عقیل به کشتن دادن تو دربار عبید الله نشونه دون دادن. یعنی این روم که اونجا میگم یعنی غرب، یعنی شام، یعنی کشتن ابو عبدالله هم باز نامه منصور ابن سرجون در این دیگه. منصور ابن سرجون یه مسیحی است. نامه ای که امام حسین را در واقع، یعنی به این معنا که حرکت کردن به طرف کشتن حضرت ابو عبدالله را، منصور ابن سرجون به اسم معاویه داد به یزید. اینقدر مشکله، اصلا نمیتونم بحثا رو این بمونم، اگه نه خیلی مسئله است. دینی که نت اون دین یهودا دیدید مادی شد، گسل رب پرستی. بعدم که حضرت موسی عصبانی شدند تو سر دعوا کردن باشون، الواح زدن زمین، که آخرش مسئله حل نشد که نتونستن عبور کنن از اون. چرا؟ چون اینا در مهد فرعون زندگی میکن، فرعون بت پرست بود، اینا همونو آخرش نگر داشتن نتونستن عبور کنن. مثل مسلمان ها که اکثر مسلمان ها از ابو سفیان عبور نکردن، از جاهلیت عبور نکردن. سقیفه یعنی عبور نکردن از جاهلیت زمانه. خب میموند که اهل البیت انصافا حاضر شدن در جهان اسلام چهار تا امام اهل سنت آخرش به یه نحوی شاگردای اهل البیتن. این دیگه لطف خداست که جهان اسلام رو هم رفته، الا ابن تیمیه و اینا که باز شما این عبدالوهاب و شناسنامش را باز دنبال کنیم اینه به انگلیس ختم میشه. چیزایی که رسمیه، چیزایی نیست که ما بخوام به کسی تهمت بزنیم. که من همه اندازه میخوام بگم که اینجا خدا داره بهشون میگه فآمنوا بالله و رسوله، بیان به خدا و پیامبراش ایمان بیارید. ولا تقولوا ثلاثه، یعنی چه میگن؟ سه تا. انتهو خیرن لکم، باز ادبیات رو ببینین، انتهو خیرن لکم، دست بردارید از این حرفا بهتره. یه صلوات بفرستیم که اون گوشه هم انگار یکی سخنرانی میکنه. انتهو خیرن لکم، به نفعتونست اگه از این دست بردارید. بله دیگه اینا بحثش شده است. انما الله اله واحد سبحانه ان یکون له ولد له ما فی السماوات و ما فی الارض کفا بالله وکیلا. اون چکش این آیه بعدیش هم چون بحث شده است نمیخونیم، یه نکته علمی میارد وسط، میگه خیلی خوب ما از خود شما میپرسیم، شما قبول دارین که اگه حضرت مسیح زیر بار دستورات خدا نره، طبق عقیده خودتون خب خدا محاکمش میکنه؟ میگن آره. خیلی خوب پس اگه پسر خدا باشد که دیگه معنی نمیدن محاکمه، پس معلومه است بنده خداست. لن یستن که فالمسیح ان یکون عبدن لله و للملائکه المقربون. اینطور نیست که حضرت مسیح استنکاف کند که بنده خدا باشه، یا ملائکه الهی استنکاف کنند که بنده خدا باشن، نه. و من یستن که ان عبادتهی و یستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا. اگه کسی استنکاف کنه بالاخره خدا در محشر جمعشو میکنه، دا اون برخورده عذاب آور رو برشو میکنه. برهانش براتون مهم باشد که برهان قشنگیه، میگه آقا طبق عقیده خودتون اگر که پیامبر خدا، همین که شما میگون حضرت مسیح است، اگر که استنکاف کند از دستورات الهی خب خدا باش برخورد میکنه. پس همین رو بگیرید که این موضوع، این که نمیدونم فرزند خداست، اینا رو جمع کنید. چرا؟ برای اینکه خدا را پیدا کنی. خدایی که فرزند داشته باشد که دیگه نمیتونه خدای واقعی باشد، پس خدا را پیدا نکردی. بله این تا اینجا بحث شد. از اینجا خوب دقت کنید، در راستای همون انتخابی که آیه 170 میگه، حالا ببینید داره میگه که آقا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. خیلی دقایقی توی آیه هست. میگه خب حالا یه نظام الهی است و اینکه اگر کسی حالا اومدی ما بخواد انکار کند بندگی را، به خدا ضرر نمیخوره. دارم آیه 170 آخرش را میخوام بس کنم به اینجا، چون این آیه، این دو تا آیه به اسلام میگن جمله معترضه بود. بحث ایمان تو کدوم آیه بود؟ برگردید آیه 170 یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. حالا اینو داشته باشید. حالا میگه فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، حالا اگه کسی ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده، این در این نظامی که مال خدا بود جوابش خوب داده میشه. وفای به اجر، وفا که میدونید معناش چیه، یعنی خوب جواب دادن. میگه این فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، یعنی واقعا اون چیز که نتیجه عملش است خوب داده میشه. شما مثال میزنیم، شما مثلا عبادت میکنین به اعتبار اینکه حقی که خدا بر عهدتون گذاشته است رو جواب بدین. نتیجهش یعنی چی؟ یعنی اینی که میخواد حق بیاد تو زندگیتون. خوب دقت کنید، شما وقتی دستور خدا رو میشنوید یعنی چی کار میکنید؟ میخواید که حکم خدا، دستور خدا بیاد تو زندگیتون. نماز میخونید، نماز یعنی چی؟ یعنی حکم خدا بیاد توی عمل شما. آقا حرام و حلال میکنید، یعنی حکم خدا بیاد تو زندگیتون. خب یعنی خدا بیاد تو زندگیتون. خب حالا خدا که بیاد تو زندگی آدم، جواب این عمل چیست؟ حق. خدا میاد تو زندگی میگه وفا میکنیم به جواب، عجز شما رو میدیم. حالا خدا که بیاد تو زندگی دون الا ما شاء الله، ببینید چی میشه. خب خدا قدیر، حی، علیم، سمیع، عزیز، حکیم. واقعا اینطور نیست؟ یعنی واقعا این مؤمنین که وظیفه شون رو درست انجام بدن حکیم نمیشن، عظیم نمیشن، عزیز نمیشن، یعنی قشنگ میشن؟ شما نمونش حضرت امامو داشته باشید. به اندازه ای که و به اندازه ای که نسبتش با خدا درست کرد، خدا وفا کرد بهش. وفا کرد بهش یعنی چه؟ یعنی اون چه که باید میمد سراغش اومد سراغش، خود خدا اومد سراغش. شما خدا که بیاد سراغتون، اولا خدا غنیون عن العالمینه. شما دقت کردین؟ مؤمن واقعا هرس نمیخوره، دنبال حقوق نجومی هم نیست، دنبال اگر هم بهش چی بگو دلار 4200 بدن نمیره 8000 تومن بفروشه، واقعا نمیره. ما میخوایم خدا را نیاریم تو جامعه و بعد هرس بره. نمیره، نمیره، هیچ چه نمیره. دیدین که آقای طالب زاده با یکی از این متخصصای آمریکایی صحبت میکرد، فجایع اونا صد برابر ماست. فرقش نیست که خدا رحمت کنه آقای پرورشا، گفت معده زنده وقتی یه سم میبرزه توش استفراغ میکنه بیرون، معده غیر زنده نه هی جذب میکنه ده هی لط و پار میشه. آخه کشوری که رئیس جمهورش ترامپ باشه دیگه چی چی ازش مونده؟ از یه مرده ایست لحشه. خب ما اینجا به جهت زنده بودن نظام است که حساسیم. فکر نکنی این دزده که اینجا هستن اونجا نیستن، اونجا سزاش هم هستن. این خب حالا مطالعه، حداقل این کتاب روتشیلد ها را بخونین، بانک های دنیا ماره روتشیلد هاست، کتاب هم 10-20 سال پیش جا. یا اون کتاب فریدمن را بخونین، هیچ کس جرعت ندارن، نیاز نیست، یعنی خیلی مشخصه که چه خبر است اونجا. بحثه اینه که ما مگه میشه که با خدا مرتبط نباشیم ولی مثلا هرس نداشته باشیم، احساس بی نیازی بکنیم؟ نه، خداست که بی نیاز است. میاد تو زندگی آدم، آدم احساس میکنید که کم چقدر آدم های سراغ دارین که خیلی هم زندگیشون ساده است، در حدی ساده است. ما خودمون دیده بودیم، همسایه‌ای داشتیم که شب فوقش نونا تره میخوردن، بعد همچی اینقدر راضی و سر حال، انگار که همه ثروت و مالشون است. اینا به جهت اینکه واقعا با غنای الهی غنی بودن. اینجا میفرماد فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم. اینا اول خوب داشته باشید، اجر اینها وفا میشه، یعنی اون نسبتی که میخوان با خدا برقرار کنن خدا باشون برقرار میکنه. این یک. دو و یزید و هم من فضله، و بیش از اون که فکر میکردن، یزید یعنی اضافه کردن دیگه، میچربه. خب شما تو این دستگاه زندگی کنی، یعنی ما نمونه خیلی سادش، ما تو دفاع مقدس خیلی دستمون خالی بود، ولی آخرش بالاخره صدام با اون ثروت و پشتوانش، ما هم با این دست خالی، حد اقلش این بود که ما شکست نخوردیم. خب بیشتر از این هم میمدیم، بیشتر از این به امام میدادن، جام زهر به امام نمیدادیم، خب بیشتر میمدیم. اما این که وید، یعنی کی باورش میمد که اول جنگ ما اصلا تا همین جا میمدیم؟ بابا ما تو جریان بودیم، خیلی تو جریان. یه چیزایی من میدونستم، مثلا دق داشتیم میکردیم، ولی همون اندازه که مردم ما صادقانه حرف امام رو شنیدن، هول نشدن، تحت تاثیر بنی صد قرار نگرفتن، بچه ها جبهه و جنگ ها رها نکردن، و یزید و هم من فضله. تو امور شخصی نیست انصافا؟ این به خدا قسم گاهی خطرهای او بغل گوشه شما هست که اصلا فکرش هم نمی کنه. بعدنا متوجه میشین چطوری خدا به فضل خودش اینا رو رفع کرده است. خب حالا همین نمونه خود میگه حالا شما ببینید، حالا قبلش هم کار نداریم، مگه الان این ترامپ و این چیه وزیر امور خارجش همچی قسم غلیظ میخورن که ما بخواهیم اصلا نابود کنیم ایرانو؟ به حضرت عباس به این آیه قسم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. نمیگم من و شما خیلی علیه السلام، ما اونا اینقدر پستند و کثیفند که خدا بالاخره روش نمیشه که کمک ما نکنه، یعنی از این جهت. و یزیدهم، خب طبق این آیه، خب شما یه آیه رو نگه دار، اینم اصلا دیگه فکر نکن من وعده دارم میدم، من مثل روز برام روشنه. زالا شما میبینید برادون الحمدلله روشنه، فردا میبینید که شد ایماندون زیاد میشه از اون، یعنی کمکی که شما ترامپ و وزیر امور خارجش میکنه. اینکه خب سن ما نسبت به جوان، خب ما ده ها از این موردا دیدیم، یعنی من با این سفتی میگم اما تکه تکم بشم حرفم همینه، بلکه خب تجربه ها صد تا مورد بود از اینجوری. تو امور شخصیمونم به خدا قسم همینطوره، نگوید مشکل داری، ببینید چه مشکلات اونا که تو این دستگاه نیستن دارن. گاهیش آدم فرزن دیق میکنه، نه خب معلوم است گاهی تقدیراتی هست. به یکی از عزیزان عرض کردم، گفتم بچهش از سه طبقه ساختمان افتاده روی سرامیکا، تمام نسوج مغزش طبق نظر دکتر تکه تکه شده، بعدم مثل گل دارد میدوهده را میره ده اینا. بعد از یه مدتی کمی بهشون گفتم که تقدیر شما این بود که این بچه میافتاد، اما چون راهی را که خدا انشالله دوست داشت انتخاب کردید، نتیجهش این شد که این تقدیر برای شما. خب معلومه خودی دکترها گفته بودن یا گنگ میشد یا لال میشد، اقلش نه گنگ شده سر نه لال شده سر فرزه. اینا شما بعضی نمونهش این دست من، بارها گفتم دست من فلجه، یعنی هم زون خودم خیلی هم هوشم خوب بودست، میخواستن زودتر بذارندم مدرسه، خدا دست فلج کرد که اینا زودتر، من هفتم مه به دنیا آمدم و خیلی زور است برای هفت روز یه سال عقب. بعدش خدا حالا چی کار کرد، کرد این دسته همون سال فلج شد. داستانش مفصله با عرضم. حالا بعدم بیچاره مادرمون نیم منات یه طلا نسبتاً گرون بود، فروخ رفت داد دکتر انگلیسی های این بیمارستان، این سر نمریم بیمارستان انگلیسا بود دیگه، انگلیسا میمدن اینجا داد، خلاصه کلی دوا دادن دا. بعد هنچه که خسته اومده بود دوا رو گشته بود تاخچه به گنج تکیه داده بود، به قول خودشون میگه یکی به من گفت که خدا اوستا نمیخواد. و ما فهمیدیم قضیه یه چیز دیگه هست، داروها را ریختیم تو باغچه که از اون مادر بزرگمون دیر جیق داد آخه این همه پول دادی حالا ریختی تو باغچه، فهمیده بود قصه چیز دیگه. من خودم اینجور میفهمم که تقدیر ما این بود است که باید این دست اینطور باشه، ولی میشد از این دست اینجور باشه که بریم مثلا میگفتن حالا پس تو دیگه فایده نداره دیگه، ما بابامون نونبا بود از خب دیگه که نمیشد با این دست نونبایی کرد دیگه، میگم بچه خاک کنیم دیگه. مادرمون با هزار ساعت ما رو گفته درس، من اولین نفرم که تو طایفه ما رفت از مدرسه، حالا شما حساب کنید حالا مست. خب باید اینجور میشده دیگه، مثال نمیدونم اینا که دست من اینطور نشه، نه همچه خبری نیست. این که دست بنده اینجور بشه ولی بالاخره بتونم زندگی کنم، نه میشه دست بنده اینجور بشه زندگی کنم، همچی از شما عقب نیستم. یه صلوات بدید. داریم با هم قشنگ زندگی میکنیم. این یزیدهم من فضله را تو زندگی خودتون ببینین که تقدیراتتون رو عوض نمیکنه، کاری میکنه که این تقدیرات فضلی باشد برادون، نتیجه بیشتر برادون داشته باشه. و اما الذین استنکفوا و استکبروا و یعذبهم عذابا الیما. اما اگه کسی در نظام، دوباره برگردیم به آیه 170، در نظامی که ببینید فان لله ما فی السماوات والارض، ما تو این جای ما در نظامی که همه چی دست خداست، اگر که چی و اما لذین از تنکفو استنکاف کرد زیر بار بندگی نرفت و از تک بر خودم چمه مشالله عقل دارم در برنسان دومله آخونده حالا جالا آخونده اینا رو گفتم و از تک برو فیو عذبه هم عذابن علیم میگه نه دیگه عذاب داده میشود تعبیرات ببینیم بعضی هم میگن خدا هم میگه نیاز دارد که عذاب داد نه خدا هیچ نیاز نداده تو نظامی که بر اساس حق ساختن تو ناحق بمونی نمیتونی راحت بمونی من همیشه این مثال رو میزنم قدیما برای دانشجوها گفتم مثلا شما یه کارخونه هست یه مهندسی با دقایق زیاد این کارخونه رو تنظیم کرده است بعد تو فکر کنی تو این کارخونه هر کاری دلت میخواد بکنی بری این سویچ رو بزنی اون کلیدو بزنی خب میگم خودت هم داری گوش چرخ کرده میشی خب میگه دست تو نیست که این کارخونه که تو هر کاری دلت خواست بکنی برای همین هم تعبیر اینه خیلی ادب و ادیبا مؤدبانه داره خدا با ما صحبت کنه میگه عذاب داده میشن عذاب سختی اینجاش عجیب نیست ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا نمییابند برای خود غیر خدا ولی و نصیری یعنی میدونی میخوام معنیش چی بکنم معنیش یعنی ترامپ بیچاره دنبال این است که یه پشتیبانی داشته باشه پشتیبانیش آل سعود است آل سعود خودش به قول آقای شریعت بدر یه بار میگم این موز اگه زور داشت کمر خودش راست میکن واقعا آل سعود هم شده است یا بحرین نا شدن طرفدار آمریکا ببینید این خیلی آیه است گاهی آدم میگه همچی تو سر خودش بزنه دستی خودش که میگه آقا تو حواست باشه مگه میتونی تو این دنیا بدون یک پشتوانه روحی روحانی معنوی زندگی کنی تمام افسردگی ها ریشش تو همین است تمام هول شدن ها رشوه گرفتن ها دعوا کردن ها ریش تو همین است که انسان وقتی خود دست خودش خالی دید پشتبانی روحانی معنوی نداشت رفلکس نشون میده عکس العمل نشون میده عکس العمل احمقانه نشون میده چرا حضرت امام اینقدر آروم بود مگه به ما حمله نکردن تا فرودگاه مهرآباد دیگه اومدن زدن بابا دیگه اینکه یادمون نرفته که بعد هم امام تو بیمارستان گفتن چیزی نیست فکر نکن میخواستن ما را دل خوش کنن واقعا این نظام ها اینطور ساختن که اگر کسی خدایی نباشد این یار ندارد اگه کسی یار ندارد نمیتونه ادامه بده صدام فکر یار دارد خب بهشم گفتن یار دارد وزیر امور خارجه اون زمان یادم نیست کلینتون بود یا کسی اومد گفت که آقا ما پشت دیدیم دیگه فیلمش هم دیدید گفت اگر که یار نداری چرا طلب نکنی و اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی به خیرگی بنشینی که این عجب کاریست عجب تویی که چی هوای چنین طلب نکن یعنی ما نمیتونیم بی یار زندگی کنیم این اولا خوب به مغزمون برسونیم ما یار میخوان خوب میگه اگه کسی ببین آیه را میگه اگه کسی بندگی خدا رو نکند لا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا خیلی آیه خوبیه کمک ما میکنه نمییابد برای خود غیر خدا ولی و نصیری غیر خدا هم که این نرفته سراغش که خب بیار میمونه نه داشته باشین بعدم میخوان یا ایها الناس عجب خطاب ها عمومی خطابا ببینید به همه بشریت داره خطاب میکنه خطاب به هر انسانی است که دغدغه بهترین موندن را در این دنیا برای خودش دارد بله ابو سفیان مورد خطاب این آیه نیست چون اصلا دغدغه نداره احمق فکر میکنه همطور که زندگی میکنه میشه به روزگار بعدی هم میره ولی بالاخره انسان ها تو این زمین روی این زمین دغدغه دارن. بهترین زندگی چیه؟ بهترین حرکت چیه؟ میگه یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، یک، و انزلنا الیکم نورا مبینا، دو. فوق‌العاده است. معنیشه که بلدین دیگه، جاءکم برهانکم، به دلیل اینکه بعدش گفته انزلنا الیکم، و انزلنا الیکم یعنی قرآن دیگه، به دلیل این خیلی کار خوبی مفسرین کردن، میگن برهان من ربکم یعنی رسول الله صلوات الله علیه. حالا با این دید ببینین آیه را، میگه ای همه بشریت که دغدغه دارید نسبت به نحوه بودنتون که چگونه باید باشید، براتون سوال شده است، قد جاءکم برهان من ربکم، یک نشانه ای به سوی حقیقت، من ربکم دیگه همینه دیگه، برهان من ربکم. ببینید این فلشاره دیدین، مثلا میگه به طرف تهران، اینا میگن برهان یعنی نشانه ای به سوی تهران. حالا اینجا میگه یه نشانه ای برای شما آوردیم، یه متعینی، یه نمونه ای از طرف ربتون، یعنی از طرف ربتون اومده است که شما را ببره جایی که ذیل نظر پروردگارتون باشید. بله، و انزلنا الیکم نورا مبینا، و به سوی شما نازل کرده است. این عجیبه، به چرا به سوی ما؟ مگه قرآن به پیامبر نازل نکرده است؟ چرا؟ خب برای ما نازل شده است. چرا ما؟ به قول سهروردی میگه چرا قرآن رو طوری نمیخونید که انگار همین حالا برای شما نازل شده است؟ انصافا همین حالا ما همین حالا آخر آیه 173 را که دیدیم، و لا یجدون لهم من دون الله ولیا و ناصرا، حس کردیم، حس نکردیم با ما دارد حرف میزنه؟ بندگی نکنی یار نداری تو این عالم، صد تا مشکل برات پیش میاد، میری رشوه میدهی بدبخت بشی میری زندان. یا ایها الناس، ای بشریت، ای کسانی که دغدغه نحوه بودن دارید. ببینید من خواهش کنم نگذارید من حرفم تموم بشه، بذارید نگه دارم بحثا. ببینید شما حتما این سوالو برای خودتون دارید، این نحوه بودنی که در این جهان من زندگی کنم و این چگونگی که بهترین نحوه باشه، این چطوریست؟ شما باید اینو داشته باشین نداشته باشین؟ خب اینه که عقل شما میگه که باید این دغدغه رو داشته باشید. خب حالا قرآن میگه که من برای شما نمونه درست عمل کردن و صحیح عمل کردن و همراه با یک تئوری، یک دستورالعمل آوردم. خب جواب ما رو داده است یا نداده است؟ دیگه از این بهتر راهی دیگه هست؟ نمونه بیارین که کسی بهتر از پیامبر موفق بود است توی عالم، رقیب پیامبر ببینید کیا بود؟ نمونه بیارین که کسانی که به سیره محمد صلوات الله علیه و آله، و بر اساس قرآن درست زندگی کسی، بعضی من و شما، شما کمتر من بیشتر، به اسم قرآن میخوایم خودخواهی های خودمون عمل کنیم، نه، بنا شد صادقانه، یعنی واقع اونا که صادقانه به این سیره یه این اولیای معصوم رجوع کردن و این دستور العمل را عمل کردن. خود خدا هم که خودش میگه کجا مکروه است، کجا مستحب است، کجا واجب است، کجا حرام است، خیلی هم که ما رو گیر نمیندازه که اونجا که مکروه است هم عمل کردیم و چیزی هم نبوده است، اونجا هم که مستحب است عمل نکردیم و چیزی هم نبوده، اونجا که واجب است عمل کرده باشیم، اونجا که حرام است عمل نکرده باشیم. خب مگه همین ما رو به سعادت نرسونده است؟ مکروه ها گفتن بهتره نکنید، اما بکنی هم یقه ده نمیگیریم. مستحب هم گفتن بهتره بکنی انجام بده، نکنی هم یقیده نمیگه. تا اینجا هم کوتاه اومدم. خب میگم وقتی من میگم رجوع به قرآن بر اساس همون فرکانس قرآن دارم میگم، یا تلرانس قرآن، یعنی همون که قرآن خودش سخت نمیگیره. خب میگه که ای انسانایی که دغدغه چگونه بودن دارید، ما اینجوری جلو شما آوردیم. ببینین اولا من ربکما روش یه خورده دقت کنین، قد جاءکم برهان من ربکم، یعنی اینو همینطوری برای شما نیاوردیم، رسول پروردگار شماست. خب ببین هست یا نیست، یعنی واقعا کسی یه خورده در سیره پیامبر جلو بره حس نمیکنه انگار همون که میخواد بشه داره این دارد میگه. آخه پروردگار شما میخواد شما را بپرورانه، شما با سیره پیامبر نمیبینید همون که میخواد بشید رو این داره به شما میگه، پس مال ربتونه. دقت بفرمایید، خیلی آیه فوق العاده است. و بعدم انزلنا الیکم نورا مبینا، نور مبین رو نمیدونم چطوری معنا کنیم، یعنی راهی که هیچ کدورت و چه کنم و احتمال و ابهامم نداره، قشنگ میشه فهمید. بله من قبول دارم که گاهی حرفای من کار خراب کرده سا. خب شما تجدید نظر میکنین، میگوین آزاد از حرفای طاهرزاده، ببینیم دین چی میگه. من اینجا ما وظیفه مونه، حتی ممکنه است یه بار من همیشه این مثال زدم، مفصلش اینجا نمیخوام بزنم. خب شما حساب کنین اگه زن 100 سال پیش 1000 سال پیش میخواست زندگی کنه، شیر میخواست باید کجا میرفت بیده میکن؟ گاوه گوشه طویله چی دو کنه. 1000 سال پیش زمان حضرت زهرا مغازه اصلا نبوده است، هیچی مغازه نبوده است، سلمونی هم نبوده است. حضرت سلمان ما سلمونی درست میکنه که اسم سلمونی رو گشت از سلمان، تقصیر حضرت سلمان زگه. ما با همون یه تیکه چاقو یخت موبام اینا کوتاه میکردیم، ما همه هم یه شک بودیم. حالا سلمونی هم دیگه زرد سر درست کردن، موبایش نه خوشگل کردن، بعد منم مجبورم برم سلمونی. اگه نه هیچ کدوم نمی‌رفتیم سلمونی، حالا کاری نداریم. سلمان حضرت سلمان چرا همچی کرد؟ می‌خواست مسلمونا خوشگل باشد رحمت الله علیه. بگذاریم، مغازه که نبوده است، شما شیر می‌خواستی کجا می‌رفتی؟ طویله تو گاف. نون می‌خواستی چه کار می‌کردی؟ تو تنور باید خودت در می‌بردی. حالا بفرما تو کوچه بیا که تو بشی، معنی نمیده. این که حضرت زهرا میفرماند که طوری باشید که نه مرد غریبه شما را ببیند نه شما مرد غریبه را ببینید، اصلا معنی نداره. یه خانم میمد از وسط کوچه، همه گفتن این کوچه اینجا چه کار داره، فوقش یه مسجد باید میرفتن دیگه، همین و سلام. خب اونا حالا شما بردارین، حالا مثلا اینا که مال زمان خودشه بردارین، میگم آقا حضرت زهرا چقدر زندگی ها رو سخت کردن، حالا همه مردا باید برن همه کار رو بکنن، زنام تو خونه بشینن زیر کوله. چه اینا ما اینا شما قرائتی که باید امروز از فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها فهمید، اینا که بله جایی که منم هنوزم میگم خواهرا جایی که بی خودی باید برن نباید برن، بی خودی میرن خب نرن. اما اون جایی که بالاخره امروز زندگی یه طوریه که من به دختر خودم گفتم بابا می‌خواستی تو این دنیا به دنیا تو این تاریخ به دنیا نه، خودت باید بری مدرسه، خودت باید بری شناسنامه ده درست کنی. خب تو این دنیا که نمیشه همه، خب بالاخره حالا دیگه کارا تقسیم شد یه جور دیگه شد از دنیا. اینه فقط مثال زدم، مفصلش نمیخوام بگم، اما که گاهی ما اون چیزی که در یه زمانی معنا داشته است توی زمان دیگه باید یه معنای دیگه ازش بکنیم. خب حالا یهو نمی‌کنیم سخت میشه، این همین اقل بحثه. میتونید مثال منو نپذیرید، هیچ بحث ضربه نمیخوره. اما و انزلنا الیکم نورا مبینا، اینجور بگم یعنی راه بی کدورت، نور مبین. نور یعنی عدم کدورت، مبینش برای چیست؟ یعنی قشنگ روشنه، هر جاش روشن نیست بدونید که دین نیست، تعارف هم نداری. یه جوری آیا را بگیم چپ مخلای چی میخواد بگید هیچ عقلی نمیفهمه، نه آقا. و انزلنا الیکم نورا مبینا، بله نوریست که خوب خودش نشون میده. حالا به معنای اینست که حرفای سطحیست، بنا نیست قرآن حرفای سطحی باشه، اما بناست که اگر ورود کنید توش واقعا خودش روشن کنه. بله، سوره قدر رو وقتی میده دسته یه عالمی برای تفسیر میکنه میده نه چقدر درسته. خب اون کسی که بگه آقا من نمیتونم سوره قدر رو، بنا نشد حرفا سطحی باشه. یکی از مصیبت ما اینه بعضیا از این آیه استفاده میکنن که خب آقا باید همه بفهمن. کدوم علم است؟ کدوم تفکر است که همه میفهمن؟ مگه این مثنوی جناب مولوی فارسی نیست؟ بفرمایید چند درصد فارسی میفهمم؟ من فکر کنم 20% هم نمیفهمم. باید حرفای بلند را باید با تفکر بلند سراغش رفت، ولی حرفا روشن است و خوب نشون میده یا نه ما رو سرگردان میکنید؟ انصافا سرگردان نمیکنه. بیاد شما مدتی با قرآن به سر ببرید. فَأَمَّا الَّذِي خیلی فوق‌العاده است. دلم میخواد که الحمدلله این آخرین آیات سوره را ببینین دلت ما را کجا میبره. میدونی من چطوری آیات سوره، یعنی ما را بو از مثل یک کبوتر که میره بالا تا آسمان میره تا اون عالی ترین مراتب عرش، بعد یواش 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 میاد پایین ما را میشینه رو زمین، که هم ما آسمانی شده باشیم هم زمینی زندگی کرده باشیم. اینا میگن محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. ابو سفیان زمینی است و آسمانی نیست، فرشته ها آسمانی اند و زمینی نیستند، پیامبر و اولیای الهی آسمانی اند در زمین. آن یکی نقشش، مولوی میگه دیگه، یه نقشی داره در آسمان یه نقشی داره در زمین، این جمعش خوبه. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا، به خودتون مربوطه، اونهایی که ایمان آوردن یعنی متوجه حقیقت عالم شدن، وَاعْتَصَمُوا بِهِ و زندگیشون به اون عقیده و باورشون وصل کردن. اعتصام یعنی چنگ زدن. چنگ زدن به چی؟ به خدا. چطوری به خدا چنگ میزنید؟ بر اساس عقیدتون، به همون سادگی. فسیدخلهم فی رحمت من و فضل و یهدیهم الیه صراطا مستقیما. تمام عالم این سطر است، تمام کمالات، تمام اون چه که یه بشر واقعا میخواد تو همین یه سطر این قرآن است. میگه اگه تو، میگه دارم قصه چگونه بودن صحیح را در این عالم میگم که چی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، خیلی زود، معطلم نمی کنم، سید خلهم فی رحمت منه، رحمت از طرف پروردگار را چی میگیریم؟ رحمت منه، چاریال به حقوق ما اضافه کنن رحمت رئیس است، ولی بعد هندونه رو دو برابرش میکنن میگیره که نشد رحمت، رحمت هم منه. من اسمش گوشتم رحمت بنیادین، رحمت بنیادی. یاد حضرت فرمایش حضرت آیت الله خادمی رحمت الله علیه میافته، فرموده بودن خدا با ما شیکمی تهی کرده نه پولی. خب من همه گرونی که مالا حالا نبوده که، گرونی همیشه بوده، زمان رضا خان هم یه جور دیگه گرون بوده. آقا فرموده بودن ما بالاخره عالم رست وارسته نجف رفته بودن، فرموده بودن ما کاری به اینا نداریم، خدا شیکمی با ما تهی کرده، این یعنی رحمت منه. بی خودی هم هرس نخورید، من قول به شما میدم، مثلا نبایدم قول، خودتون میفهمید. این گرونی ها فقط و فقط روسیاییش برای خداشون میمونه، آخرش با همه این ستما که مردم میخورن دودش تو چش خداشون میره. شما بالاخره زمان ما نبوده، ما زمانم خیلی سخت بود، خیلی سخت از حرفا بده. گفتم که همسایه ما اونا تره میخورد، حالا فکر ما چی میخوردیم؟ ما اونو خوشگارا تو توان کنار اونا را میکوبیدیم، یه خود آبش میزدیم، یه پیازم قاطیش میکردیم، این میشد شاممون. خدا رو شکر که اینقدر کردن کلوفتا سر حالی، یعنی یه حرف بگون یه بار نمیشه. بله فقط اعتصام بالله رو خوب گفت همینه، یعنی چون اشاره دادیم به آیت الکرسی دیگه، یعنی شرط این که شما اعتصام به الله پیدا کنید باید بدونین آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خب اینا میگن کفر به طاغوت، کفر به طاغوت که شاخدوم نداره. خوب این سطر رو بزنین من بتونم انشالله به جاش برسنم. یک چی شد؟ فی رحمت من، رحمت من، رحمت بنیادین که آقا شما را دربر میگیره، میخواد شیخ انصاری باشی که پول آبی که ریخته بودن توی نجف ها، میدونی که آب نداشت، این کوزه های در خونه ها میذاشتن، یه کوزه های بزرگ نه اسمش چی میشه ها میذاشتن، یارو میمد میریخ توش و دو دینار یه گانیم دینار میگرفته میرن، نگفت شیخ انصاری است، نپرسید ریخ توش، بعد گفت آقا پولش بینید، گفت به خدا نداره. آقا مردم بیچاره نه بدبخت، همه رو در آورد، یعنی آبایی که ریخته بود شیخ انصاری خب نداشت دیگه. ولی به نظر شما شیخ انصاری با این به شکل زندگی در رحمت الهی نبود؟ زندگیش نشون میده که در اوج رحمت بود. پس انگار رحمت یه جور دیگه، دوباره حرف آقای خادمی رو برای همین تکرار میکنم، خدا که با ما اینجوری تعیین نکرده، با رحمتش اگه اومد سراغ ما دیگه تمامه. حالا حتی اگه آب حبانه آبانه هم نداشته باشه شیخ انصاری، ولی حتما یارو رفته به امیرالمومنین گفته بود آقا دستم خالی است و این حرفا، بعد حواله داده بود به شیخ انصاری. همین شیخ انصاری که یه روز اینجور گیره است، بعد فهمید نمیدونه اضافه کرده شیخ انصاری هم یه آخوند مومنیه، بعد فهمیدن امیرالمومنین هم حواله میداد به شیخ انصاری. خب این چطور میشه؟ شما چطوری اینا رو میخوان تعلیق؟ به خدا قسم همین حالا همین طوره، همین حالا بچه مسلمانای ما دارن همین طور زندگی میکنن. و فضلن، فضلن هم دوباره معنی چی؟ یعنی چربشم میکنیم. این چربشم میکنیم ما دقت کنیم، یعنی گاهی شما میبینین که طرف هم خوب زندگی میکنه، همه انگار یه خودم ریخت و پاشایی دارد که عزتش بیشتر بمونه. یه مصداقش اینه، واقع شما خودتون تو زندگیتون دارین الحمدلله، حالا اینجاش عجیبه. و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، آنها را به سوی صراط مستقیم هدایت میکنیم. صراط مستقیم یعنی چی؟ یعنی راه گشوده به سوی مقصد. علامه طباطبایی خیلی خوب اینا معنی میکنه، انشاءالله رسیدید تو سوره هم صراط مستقیم تفسیر علامه رو بخونید، وسیع این که میگم هم از فرمایشات ایشونه. آخه خیلی عجیبه، شما الان میدونید فردا چی کار کنید؟ کلیاتش الحمدلله میدونید، ولی صراط مستقیم یعنی قشنگ مثل روز برامون روشنه، جاده جلومون بازه، یعنی آقای خامنه ای آینده انقلاب دیدی؟ هیچ کی نمیتوند ایشون از این افقی که براش روشن شده است هرچه از این فتنه ها بکنن، ایشون خیلی عجیبه. ایشون بفرمان تو همین اوضاع بیان دیگن آقا حضور اسلام را در ایران و در جهان اسلام و در جهان ببینید، انقلاب را اینجوری در آینده ببینید. بابا انقلاب به قوله بعضی آقا هنوز تو خودش مونده از هنوز آقا نمیتونه دلاره چه قول از جمع جور کنه، میگه اینا رو نبینید یه جا دیگه رو ببینید. این افق رو خدا برای بعضی ها روشن میکنه، میگه اگه کسی دیدین آیه رو دوباره ول نکن، آیه 175 ما فاما الذین آمنوا بالله، دیگه تکرار نمیکنم. و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، یعنی آن نحوه بودنی که به خدا ختم شود، اینا میگن صراط مستقیم، یعنی این که اشیا مقصد نباشن خدا مقصد باشد، صراط مستقیم. ببین یه وقت دستم میگه اگه این مبل را ما داشتیم چقدر خوب بود، بعدم میرید گیرت میاد خدا کمکت کرد، کمکت هم کرد، اما این صراط مستقیم نبود. صراط مستقیم یعنی اشیا و مقام و پست و شهرت مقصد نه با صراط مستقیم به کجا ختم میشه؟ جمله حضرت علامه اینه: صراط مستقیم صراطی است که رونده او را به خدا منتهی میکند. رونده او را، یعنی که تا خیلی حرف داره با شما میزنه، صراط مستقیم یک کلمه، به خدا قسم این جدی ترین جمله است که میشه روش فکر کنی، یعنی نجات از پوچی و نیهیلیسم دوران، هیچ راه دیگه هم نیست. یهدیهم الیه صراط، یعنی دیگه همون هر که در خانه ای صنم دارد، گر برون چی نگاد چه غم دارد. آیه این سوره نساء تقریبا حرفشو زد. اول سوره راجع به ارث، یادت نیست که یه سری بحث کرد، آخر سوره اشاره دارد به تکمیل اون بحث ارث. قضیه شب، یعنی حالا من فقط میگم سریع رد بشن، چون خیلی هم وارد نباید بشیم، علامه هم وارد نمیشن، آیات فقهی را به عهده فقها ها باید بگذاریم. من فقط سریع میخونم، یه معنایی میکنیم و میریم. پیغمبر یستفتونک، افتا یعنی طلب رفع مشکل، اصطلاحا استفتاون به همینه، از تو میخوان که مشکل حل کنی. قل الله یفتیکم فی الکلام، بگو که تو این مشکل خدا نظر دادن. چطوری قضیه؟ ان امرؤن هلک لیس له ولد و له اخت، اگه یه آقایی فوت کنه که فرزند و پدر و مادر نداشته باشه، و له اخت یه خواهر داشته باشه، فلها نصف ما ترک، نصف مالش میشه چی؟ مال خواهرش، نصفش هم باید به فقرا و قوم خویشا داد. اما حالا و هو یرثها، هو هم به چی میخوره؟ به مرد. اگه مرد ارث ببره یعنی چی؟ یعنی کی فوت کنه؟ یا خانم فوت کنه که بچه نداشته باشه، به پدر و مادر نداشته، کی ارث برش بشه؟ داداشش ارث برش بشه. و هو یرثها، همه اموال خواهرش مال کی میشه؟ مال خودش میشه اینجا، تو مرد دیگه. و ان لم یکن له ولدون، که یعنی اون آقا که و اون خانمی که میمیره فرزند نداشته باشه. فان کانت اثنتان، اگه که دو تا خواهر باشن، فلهما الثلث مما ترک، برای اینا دو سوم میمونه، یه سومش رو باید بدن به فقرا. و ان کانوا اخوتن رجالا و نساء، حالا اگه برای وارثا چند تا باشن، برادر و خواهر باشن، پل زکره مثل حظ الانثیین، برای مرد دو برابر زن میموند و دیگه کارو تموم میکنن. بعد میفرماد که یبین الله لکم ان تذلوا والله بكل شيء، یعنی خدا برای اینکه گمراه نشین این مسئله را گفته، خدا بهتر از شما میدونه که چه خبر است. بحث سر این بود که ان شاء الله من توصیه مینه سوره نساء را ما باز کردیم، تازه تموم که نکردیم، که ان شاء الله خدا قوت به رفقا بده باز برگردن سوره نساء را یه جنبندی دیگه بکنن. معارف بسیار متعالی در این سوره بود. حضرت آیت الله جوادی می‌فرمودند این که توی بعضی از سوره ها مسائل فردی را میاره، مثل ارث و نمیدونم این چیزا را، برای اینکه مردم میخوان دنبال اینا باشن، اون وقت معارف عالیه را تو همین سوره میذارد که حالا که مردم دنبال نم ارث این چیزا هستن، خب برن حالا سراغ معارف عالیه. اینکه یکی بگه خب حالا سوره نساء که راجب ارث است، دیدین راجب ارث بود، عالی ترین معارف تو این سوره بود. ان شاء الله خدا توفیق بده به رفقا که این گشودگی که شد وسیله ای بشه که دوباره بازبینی بشه. نسالک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک ولت به تول امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت این قرآن کریم مجید که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو از معارف عالیه این قرآن منور بفرما. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. الهی پروردگارا قلب مبارک مولای ما، صاحب امر ما، امام حی حاضر قرآن مجسم را از ما راضی و خوشنود بدار. قلب مبارکش را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج مبارکش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب مبارک توحیدی ضد استکباری را در پناه خودت حفظ بگردان. مقام معظم رهبری، نایب برحق امام زمان رو در پناه خودت محفوظ و مسون از همه بلایا بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد.